بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم خدمتون مدعای مرحوم آخوند رو در خصوص عمومیت ملاک بحث و شمول آن بر نهی تنزیهی. اما مرحوم میرزای نائینی اشکال گرفته بر مدعای عمومیت بحث، عمومیت ملاک بحث بر نهی تنزیهی در عبادات، چون معاملاتی که خود آخوندم قبول کرده بود که نهی تنزیهی در اونجا جا نداره، بحث ازش بود، فرمود فقط در عبادات. مرحوم میرزای نائینی میفرماید نه، در عبادات هم بحث شامل نهی تنزیهی نیست. چرا؟ میفرماید وجهش این است که ما سابقا در بحث اجتماع امر و نهی و در بحث از عبادات مکروهه گفتیم که نهی تنزیهی از یکی از افراد عبادت، مثلا مثل صلات در حمام، منافاتی ندارد با رخصت در اتیان آن، رخصت در اتیان آن فرد که مستفاد از اطلاق امر است. میتواند امر هم به این تعلق بگیرد، بگیم اطلاق امر، امر به صلات شامل این فردم هست. از اون طرف بگیم منهی عنه به نهی تنزیهی هم هست. در عبادات مکروه من همین حرفو گفتیم، پس اینا با هم قابل جمع. بله، اگر اینا هنوز ادامه حرفای مرحوم میرزای نائینی ها، میفرمایند که اگر شخص مأمور به متعلق نهی قرار گرفت، مثل این که اطلاق امر شمولی باشد نه بدلی، یعنی تک تک افراد متعلق امر علاهده‌ای قرار گرفته باشند، به نحوی که اتیان هر کدام آنها یک امتثال به حساب بیاد و ترک هر کدام یک عصیان، اگر این طور باشد، در این صورت بین این دو دلیل که یکی از اونها دلالت می کند بر محبوبیت این فرد و دیگری دلالت می کند بر مبغوضیت آن، تعارض وجود خواهد داشت. اینو قبول داریم، نمیشه هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی باشد، ولو به نهی تنزیهی. اما این مسئله خلاف فرضی است که ما در اینجا داریم، ربطی به این بحث ما نداره، خارج از فرض ماست. چرا؟ برای اینکه در این مسئله‌ای که ما داریم تعقیب می‌کنیم، اینکه آیا نهی مقتضی فساد منهی عنه هست یا نه، فرض ما در جایی است، دقت کنید حرف ایشونو، فرض ما در جایی است که وقوع تعارض بین دو دلیل متوقف بر نتیجه این مسئله باشه، متوقف بر این باشد که بگیم نه دلالت بر فساد میکند، بگیم حالا که دلالت بر فساد میکند پس این دو دلیل با هم دیگه چی هم؟ در تعارض. یعنی اگر دلالت بر فساد نمی کرد این دو دلیل هم با هم دیگه در تعارض نبودند. پس وجود و عدم وجود تعارض متوقف بر چیست؟ متوقف بر نتیجه مسئله. اگر گفتیم نه دلالت بر فساد می کند، نتیجهش این بشود که این دو دلیل با هم تعارض دارند. اگر گفتیم نمی کند، نتیجهش این بشود که دو دلیل با هم دیگه تعارض ندارند. بحث ما در چنین جایی است که نتیجه مسئله دخالت پیدا بکند در این که آیا دو دلیل با هم تعارض دارند یا ندارند. پس مسائلی که در اونها وجود تعارض بین دو دلیل متوقف بر نتیجه این مسئله نیست. چه شما قائل به فساد منهیون اند بشوی و چه نشوی، بگی این دو دلیل با هم چی هن؟ تعارض دارن. در هر حال این مسائل تخصصا اصلا از بحث ما در این مسئله چیه؟ خارجه، ربطی به مسئله ما نداره. ما در مورد مسائلی باید صحبت کنیم که نتیجه این مسئله در وقوع تعارض در اونها دخالت داشته باشه. اگر نتیجه این مسئله دیدیم در جایی دخالت ندارد در وقوع و عدم وقوع تعارض، تو این مسئله شما هر چی دلت میخواد بگو، چه میخوای بگی منهیانند فاسده، چه میخوای بگی فاسد نیست، در هر حال بین این دو دلیل تعارض هست. اگر این طور شد این موارد خارج از فرض چی هن؟ مسئله ما هستن و ما در مورد اونها اصلا در اینجا نمیتونیم بحث بکنیم. پس در جایی که شخص مأمورم به منهیون انهم باشد تخصصا از بحث ما خارجه، اگرچه بین دو دلیل تعارض هست اما ارتباط بحث ما نداره. این خلاصه مدعای مرحوم میرزای نائینی. مرحوم آیت الله خویی در حاشیه‌ای که بر اجود زدن اشکال گرفتند بر فرمایش مرحوم میرزای نائینی، این فرمایش اخیرشون که فرمودند ما در جایی بحث می‌کنیم که نتیجه این مسئله دخالت در وجود تعارض بین دو دلیل داشته باشد. اگه نتیجه مسئله دخالت نداشته باشد اصلا اونجا محل بحث ما نیست. ایشون می فرماید که تنافی امر و نهی به مانند تنافی هر دو حکم تکلیفی دیگر امری ذاتی است، معقول نیست که متعلق یکی از اونها متعلق دیگری هم واقع شود. هیچ کدام از احکام تکلیفیه، هیچ دوتا حکم تکلیفی نمیتونه متعلق واحد داشته باشه و این مسئله اصلا ربطی ندارد به این که شما در اینجا آیا قائل به فساد منهیون اند بشوی یا نشوی. نتیجه این مسئله اصلا نمیتونه دخالت پیدا بکنه در این که بین دو دلیل تعارض هست یا تعارض نیست. اگر دیدیم متعلق واحد شده متعلق دو تا حکم، الا ولابد بین این دو دلیل چیه؟ تعارض. چه شما قائل به فساد منهیون اند بشوی چه نشوی، اصلا ربطی نداره مسئله فساد منهیون اند و عدم آن در این که آیا بین دو دلیل تعارض هست یا نیست. فرمایش ایشون هم فرمایش تمامی است و ما شبیه همین رو در اگه یادتون باشه ابتدای بحث اجتماع امر و نهی خدمتتون عرض کردیم، اونجایی که مرحوم آخوند می‌فرمودن اگر امتناعی شدیم بین دو دلیل تعارض به وجود میاد، یادتونه؟ آخوند می‌فرمود اگر امتناعی شدیم در فلان فرض بین دو دلیل تعارض پیش میاد. ما اونجا چی گفتیم؟ گفتیم آقا وجود تعارض است که سبب می شود ما امتناعی بشیم، نه اینکه اول امتناعی میشیم بعد میگیم تا حالا که امتناعی شدیم تعارض پیش میاد. اونایی که امتناعی میشن از چه جهت امتناعی میشن؟ چون تعارض میبینن بین دو دلیل، نه اینکه اول امتناعی میشن بعد بین دو دلیل تعارض ایجاد میشه. و وجود و عدم وجود تعارض اصلا نمیتواند مبتنی بر مسئله نتیجه مسئله اصولی باشد. وجود و عدم وجود تعارض ربطی به نتیجه هیچ مسئله اصولی ندارد، بلکه این نیل به نتیجه در برخی از مسائل اصولی است که متوقف بر این است که بین دو دلیل تعارض باشد یا نباشد. این که بین دو دلیل تعارض هست یا نه فی حد نفسه است، ربطی مسئله اصولی اصلا نداره. هیچ مسئله اصولی شما پیدا نمی کنی که بگی حالا که من به این نتیجه رسیدم پس به این دو دلیل تعارض است. نه، میگه اگر در اینجا قائل شدی به این که منهیون ان فاسد است، اون وقت باید بگی دو دلیل تعارض دارن. اگه گفتی فاسد نیست باید بگی دو دلیل تعارض ندارن. خب این که معنی نداره اصلا. دو تا دلیل تعارض دارن یا ندارن اصلا ربطی ندارد به این که منهیون ان فاسد هست یا فاسد نیست. وجود تعارض فقط متوقف بر چیست؟ متوقف بر این که دو تا حکم متعلق واحد داشته باشد، همین. اینم ارتباطی به نتیجه مسئله اصولی نداره، بلکه ارتباط داره به لسان دلیل. ببینید متعلق دلیل در این، متعلق حکم در این دلیل چیست، متعلق حکم در این دلیل چیست. مسئله اصولی که لسان دلیل برای شما درست نمی‌کنه. بنابراین در وجه خروج فرضی که مرحوم میرزای ناینی در نظر گرفت، یعنی جایی که متعلق امر و نهی واحد باشد، ما هم قبول داریم این در جایی که متعلق امر و نهی شیء واحد باشد از فرض مسئله اجتماع امر و نهی چیه؟ خارجه. مثلا اگر یه دلیل بیاد بگه که چه میدونم، حالا یه امری پیدا بکنیم از شار، فرض کنید سل صلات الجمعه فی عصر الغیبه، فرض کنید اطلاقی هم نداریم برای نماز جمعه، همین یه دلیل آمده سل صلات الجمعه فی عصر الغیبه. دلیل دیگر بیاد بفرماید لا تسل صلات الجمعه فی عصر الغیبه. دو تا حکمند، وجوب و تحریم، متعلقشون چیه؟ واحده. بله درسته، این مورد ما هم قبول داریم از بحث اقتضای نهی برای فساد منهیون ان چیه؟ خارجه. اما چرا خارجه؟ نه به خاطر دلیل اون جهتی که مرحوم میرزای ناینی فرمود، که فرمود خارج است، چون وجود تعارض بین اینها مبتنی بر نتیجه این مسئله نیست. عرض کردیم این جهت درستی نیست، وجود تعارض بین ادله اصلا مبتنی بر نتیجه مسئله اصولی نمیتونه باشه. پس جهت دیگری باید پیدا کنیم برای اینکه بگیم این موارد از بحث ما خارج است. اون چیه اون جهت؟ جهتش این است که اگر متعلق امر و نهی واحد باشد و ما جانب نهی را در اونجا ترجیح بدهیم، در این صورت هیچ راهی برای تسییه عبادت وجود نخواهد داشت. چون ترجیح جانب امر یعنی چی؟ یعنی بگی اصلا ملاک عبادت در این فرد نیست، نفی ملاک میکنی، با نفی ملاک دیگه هیچ گونه وجهی برای تسییه عبادت وجود نداره. اما اگر نهی تعلق گرفته باشد به فرد خاصی از افراد عبادت، در این صورت شاید بشه یه وجوهی پیدا کرد برای تصحیح منهیون ان. حالا نمیگیم اون وجه ها صحیح هن، ممکنه به این نتیجه برسیم که اون وجه ها هم درست نیست، اما به هر حال شاید بشه یه توجیهاتی انجام داد ازش که بگیم به فلان جهت مثلا شاید بشه اینو درستش کرد. اما در جایی که متعلق واحد باشه هیچ وجهی برای تسییه عبادت در اونجا وجود نخواهد داشت، در صورتی که جانب نهی ترجیح داده شد. اما اون فرمایشی که مرحوم میرزای نائینی در صدر کلام خودش فرمود، مبنی بر این که نهی تنزیهی از یک فرد از افراد عبادت منافاتی ندارد با صحت آن عبادت که ترخیصش از چی به دست آمده؟ از اطلاق امر. این فرمایش رو مرحوم میرزای نائینی بود دیگه، فرمود ما در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم عبادت میتواند مکروه باشد و صحیح. اجمالا این فرمایش درسته، اما اطلاقش اشکال داره. آیت الله خویی هم میفرماید این مطلب رو، میفرماید باید بین مناشأ نهی تنزیهی تفصیل بدهیم که بگیم این نهی تنزیهی ناشی از چیست، چطور باید تفصیل بدیم؟ همان تفصیلی که سابقا هم در بحث عبادات مکروه خدمتتون عرض کردیم و گفتیم که اگر نهی تنزیهی که تعلق گرفته به فردی از افراد عبادت ناشی از حظاظت و منقصت در خود آن فرد نباشد، بلکه ناشی باشد از حظاظت ملازمه وجودی آن فرد با اموری که خارج از عبادتند، مثل صلات در حمام. گفتیم صلات در حمام یا روزه روزه عاشورا، گفتیم خود این روزه حظاظت نداره، خود این صلات حظاظت و منقصت نداره. حظاظت و منقصت مال چیه؟ مال همنشینی نماز با حمام است، با کون فل حمام است، یا واقع شدن روزه در روز عاشورا است. همانطور که عسل و خربزه هیچ کدام به تنهایی ضرر ندارن، اما با هم که جمع بشن چی میشه؟ میشه کشنده یا دارای ضرر. پس این منقصته مال چیه؟ مال تلازمه است، مال ملازمه است، منقصته مال تک تک اینها نیست، نه مال خربزه است نه مال عسله، مال چیه؟ مال جمع بین این دوه، مال ملازمه بین این دوه. صلات در حمام و صوم روز عاشورا هم اینطوریه، نه صلات منقصت دارد نه کون فی الحمام منقصت دارد، هر کدام علاهده در نظر بگیری چی دارن؟ مطلوبیت هم دارن. اما وقتی با هم جمع میشن، این جمع شدنه سبب چی میشه؟ ایجاد منقصت و هزازت میشه. اگر منشأ نهی تنزیهی چنین چیزی باشد، یعنی خود این فرد هزازت و منقصت نداره، این ملازمه هست که هزازت و منقصت داره، بله درسته، در این صورت نهی تنزیهی از این فرد منافاتی با صحت عبادت و با اینکه خودش فی حد نفسه متعلق امر باشد نخواهد داشت. اما اگر نهی تنزیهی ناشی بشود از حزازت و منقصت موجود در خود آن فرد، به نحوی که بگیم این فرد الان دارای مبغوضیت عند الشارع، خود این فرد مبغوض است ولو مبغوضیتش به حد نهی تحریمی نرسیده، در حد نهی تنزیهی مانده، اما بالاخره چیه؟ مبغوضه، نمیتونه در این حالی که مبغوض است متعلق امری باشد که ملاکش چیست؟ محبوبیت. نمیتونی بگی هم مبغوضه هم محبوبه، این امکان پذیر نیست. پس فرمایش مرحوم میرزای نائینی به اطلاق خودش صحیح نیست. در این مواردی که عرض کردیم نهی تنزیهی با امر و با ترخیصی که از جانب امر میاد سازگار نیست، چون نهی و امر و نهی نمیتوانند متعلق بشوند به شیء واحد به این نهی، و این افراد هم میشن داخل در همین بحث نهی از عبادت. اینا رو هم باید بحث بکنیم، آیا این فرد هم نهی تنزیهی که بهش تعلق گرفته دلالت بر فسادش می کند یا نه. اما مطلب چهارم از مطالب مقدماتی در خصوص این است که آیا این بحثی که در پی آن هستیم شامل نهی غیری هم می شود؟ مرحوم آخوند در بحث واجب اصلی و تبعی که دو سه سال قبل خدمتتون عرض کرد، در اونجا یه مطلبی داشتند، اونم این بود، فرموده بودند اگر چیزی مستقلن متعلق طلب و اراده واقع شود بهش میگیم واجب اصلی، چه طلب آن نفسی باشد و چه غیری باشد. مثلا اگر مولا بگه پاشو وضو بگیر نماز تو بخون، این وضو بگیر مقدمه است دیگه برای نماز، اما متعلق امر قرار گرفته به نحو مستقل، این میشه وجوب چی؟ واجب چی؟ اصلی، ولو واجب اصلی چیه؟ غیریه. نماز بخون چیه؟ واجب اصلی نفسیه، هر دو واجب اصلی هست، اما یکی واجب اصلی غیری، دیگری واجب اصلی نفسی. اما اگر اینطور نباشد، چیزی آمد به تبع اراده غیر آن متعلق اراده واقع شد، اون وقت میشه واجب تبعی. در نتیجه واجب غیری هم میتونه اصلی باشد هم میتونه تبعی باشد. مثلا که فقط بگه نماز بخون، منم میدانم نماز مقدمش چیه؟ وضوست، طهارته. پس عرض شود که مطلوبیت وضو میشه چی؟ مطلوبیت تبعی میشه واجب غیری تبعی. باشه، اما بالاخره الان به نحو علاهده این رو هم چیکار داره میکنه؟ امر میکنه. اگه امر نکند میشه تبعی، یعنی فقط به تبع اون امر اصلی داری شما این کار رو انجام میدی. اما وقتی داره امر میکنه صراحتا بهت میگه که پاشو نماز، پاشو وضو تو بگیر نماز بخون، آقا درسته این واجب غیری و از غیری بودن خارج نمیکنه. آخون نمیگه این دیگه واجب غیری نیست، شما تو ذهنتون اینه در هر دو صورت واجب غیریست، معلومه غیریست، ما در غیری بودنش اشکال نداریم، آخوندم قبول داره در هر دو صورت واجب غیریست، اما میگه در یه فرض غیری اصلیست در فرض دیگر غیری تبعیست، میگه بین این دوتا لسان فرق دیگه. حالا داری فعلا تعریف آخوندم. بله، به نحو استقلالی خودش الان مطلوب واقع شده، ولو مطلوبیتش مطلوبیت نفسی نباشد و مطلوبیت غیری باشد. بنابراین اگر چیزی واجب غیری شد و التفاتی به خود آن وجود داشت و متعلق اراده واقع شد به نحو علاهده، میشه واجب غیری اصلی. اما اگر التفاتی به آن وجود نداشت، به تبع ذل مقدمه اراده شد، میشه واجب غیری تبعی. مثل این که مولا به عبدش بگه فلان کارو بکن، الان اصلا مولا نمیداند، تو ذهنش نیست، التفات نداره که اینکه این فلان کارو بخواد بکنه 10 تا مقدمه باید اول انجام بده تا اون بگه چیز. اون میگه من اصلا مقدمات تو ذهن من نیست، من این کارو از تو میخوام. اما شما میگید مقدمات هم چی میشه؟ مامورم به میشه بتبع، ولو مولا الان اصلا تفصیلا مقدماتو بهش توجه نکرده، التفات نکرده و مورد طلبش استقلالا واقع نشده، اما شما میگید چون مقدمه است برای ذل مقدمه پس به تبع اونها هم مطلوبن. یک وقت مولا خودش توجه میکنه به مقدمات، مولا خودش با توجه به مقدمات اونا رو هم طلب میکنه، میگه اگر این طور شد نه از باب طلب نفسی، بازم از باب طلب غیری طلب میکنه، اما اینجا التفات داره مولا و مقدمه، توجه داره، پس استقلالا ارادش و مقدمه هم تعلق گرفته. این فرمایش بود که سابقا مرحوم آخوند در واجب اصلی و تبعی داشت. آره این اصلی باید باشه، این نفسی درست است. باید. حالا بر اساس این مبنایی که اونجا از مرحوم آخوند گذشت، ایشون آمده در اینجا هم تفصیلی داده بین نهی غیری اصلی و نهی غیری تبعی. می فرماید اگر نهی غیری اصلی باشد حتما بحثی که ما دارش هستیم شاملش هست،
اگر تبعی باشد، اگرچه این بحث به ظاهر شاملش نیست، اما ملاکن شامل آن هم می شود. حالا به چه بیانی؟ انشاءالله عمری باشه جلسه بعد خدمت مرسیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.